داد نسیم خوش خبر، تموم شام ره این سفر، یه روز به زودی برسه دست همه به دامن عزیز غایب از نظر. ما رو ببر به حق صاحب یه بار برام.
صلوات فرستادن شما بر من سبب اجابت دعا، موجب رضایت پروردگار و پاکیزه کننده اعمالتان است. این فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و ما هم دهانمون رو خوشبو می‌کنیم به ذکر شریف صلوات، این دعای همیشه مستجاب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک بار دیگه پیشا پیش ایام هفته وحدت و همینطور سالروز ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه شما شنوندگان محترم تبریک و شادباش عرض میکنم. اما در این لحظه بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم به مدت 23 دقیقه برنامه اندیشه ها رو بشنوید و پس از اون هم پیام ولایت. خدا یار و نگهدارتون.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. به مناسبت نکوداشت 100مین سال باز تأسیس حوزه علمی قم، سلسله نشست هایی با موضوع معرفی رشته های حوزوی و انعکاس سطح رشد و فرایند توسعه آنها به همت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار شده است. بر همین اساس در برنامه امروز و در ادامه برنامه روز گذشته به موضوع حوزه علمیه و ترجمه نهج البلاغه می پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراهی بفرمایید. نهج البلاغه را مرحوم سید رضی در سه بخش کلی خطبه ها، نامه ها و حکمت ها تنظیم کرده است. بخش نخست یعنی خطبه ها که حجم زیادی از این کتاب را به خود اختصاص داده شامل 241 خطبه است. خطبه هایی که گاه از یک خط تجاوز نکرده و گاهی همچون خطبه قاصعه به بیش از 10 صفحه هم می رسند. بخش دوم شامل 79 نامه است که خطاب به افراد مختلف و در موضوعات گوناگون سامان یافته است. از نامه‌ای کوتاه و یک خطی به فرماندهان لشکر تا نامه‌ای بلند و عمیق به مالک اشتر در بخش دوم وجود دارد. بخش سوم یعنی حکمت‌ها نیز شامل 480 حکمت یا کلمات قصار یا جملات کوتاه است. جملات کوتاه و در این حال پرمغز و بسیار جذابی که به مناسبت‌های مختلف و در موضوعات متنوع از امیر بیان حضرت علی علیه السلام جمع‌آوری شده است. کلماتی که گاه در دو کلمه و گاه نزدیک به یک صفحه از آن حضرت نقل شده است. ترجمه مرحوم محمد دشتی از نهج البلاغه نیز یکی از ترجمه‌های رایج در چند سال اخیر است که در کنار روانی، رسایی و عنوان بندی اشکالاتی نیز دارد که آقای دکتر خنیفر دانش آموخته رشته قرآن و متون اسلامی به آن اشاره می‌کند.
اشباع بازار فروش نهج البلاغه از ترجمه آقای دشتی از یک طرف خب یک نقطه، یک جنبه مثبت داره، دستیابی مصرف کننده، خواننده نهج البلاغه به نسخه ارزان از نهج البلاغه، رهاورد این ترجمه است. این رو نمیشه این نکته مثبت رو منکر بشیم و دستیابی عموم رو هم آسان کرده در واقع. اما شاید این یک جنبه منفی هم این ترجمه ناخواسته ایجاد کرده باشه در قیاس با ترجمه های دیگه. ببینید امروز ما وقتی توی نوشته‌های دانشگاهی و حوزوی شماره یکی از خطبه ها، نامه ها یا رساله های یا حکمت های نهج البلاغه رو میگیم، ذهن ما انصراف داره به ترجمه آقای دشتی. ترجمه آقای دشتی مطابق با یعنی تعداد خطبه ها، شماره خطبه ها، شماره نامه ها مطابقت کامل داره با نسخه المعجم المفهرس و این دوتا مطابق هستن با نسخه صبحی صالح. یعنی امروز نظام ارجاع‌دهی دانشگاهی حوزوی ما شیعیان در جهان اسلام، در عراق، در ایران، این نظام ارجاع‌دهی به اجزای داخلی نهج البلاغه مطابق است با چیدمان مرحوم صبحی صالح. این برای ما شاید چندان مثبت نباشه. کاش میشد به جای این نسخه مثلا یک نسخه دیگری، حتی ولو شده به جبر اداری، نسخه دیگری معرفی میشد و این ملاک ارجاعات قرار می گرفت. ما نسخه های زیادی داریم، کارهای زیادی داریم که انجام شده در ایران، یعنی در جهان تشیع. مثلا نسخه جناب قیس العطار نسخه بسیار درست و درمانی هست از نظر تصحیح، بر چهار دستنوشت کهن عرضه شده و نسخه های نهج البلاغه متعددی داریم و اینا میتونن ملاک کار قرار بگیرن. یه نکته برجسته‌ای داره ترجمه آقای دشتی. ببینید، ما شاهد عناوین متعدد، تیترهای متعدد در ترجمه ایشون هستیم. علاوه بر این که همه خطبه ها و نامه ها عنوان دارن، اجزای درونی خطبه ها هم، بندهای فرعی، گاهی داخل بندها، داخل فقره ها هم تقسیم بندی شدن و عنوان گذاری شدن. ما این کار عنوان گذاری، تیتر گذاری روی خطبه ها مسبوق به سابقه است، یعنی قبل از ایشون هم کسانی این کار رو کردن، منتها این کار خب با احتیاط انجام شده. میدونید که تیتر گذاشتن برای یک متن قدیمی باید با احتیاط های انجام بشه، چون در واقع ما داریم عنوانی برچسبی رو به اون فقره، به اون متن حدیثی میزنیم. در واقع حدیث متن حساسیه و برای خودش یه دلالتی داره، فقه الحدیث داریم، و اینکه ما بخوایم تمام محتوای اون نثر و اون متن رو خلاصه کنیم در اون تیتر شاید کار آسانی نباشه، ولی باید با احتیاط همراه باشه. در ترجمه آقای دشتی اونجوری که خودشون هم یادآور شدن، 1500 عنوان تو نامگذاری خطبه ها و نامه ها و حکمت ها اومده و 2730 عنوان در درون این متون عنوان دهی شدن.
دشواری ترجمه به خصوص در ترجمه نهج البلاغه باعث شده تا ترجمه های متنوعی از نهج البلاغه به زبان فارسی ارائه شود. تفاوت ساختار زبان عربی و فارسی، وجود ضرب المثل ها و اشعار، تفاوت زبان معیار و زبان استعاری و شعری، فصاحت و بلاغت فوق العاده متن، تلمیح به آیات قرآن و روایات نبوی صلی الله علیه و آله در احادیث نهج البلاغه و اختلاف نسخ باعث شده ترجمه نهج البلاغه بسیار دشوار شود. آقای خنیفر برخی دیگر از اشکالات ترجمه مرحوم محمد دشتی از جمله افراد در عنوان بندی و مانع شدن از خوانش‌های مختلف از متن را بیان می‌کند.
ببینید، این عنوان و تیتر علاوه بر اینکه جنبه مثبتی داره و فایده داره، از این طرف هم افراد در این کار آسیب‌هایی رو در پی داره. اساساً این جور کارها، یعنی تیتر زدن، خب می‌دونید جزو از ویژگی های متن پژوهی دوران جدیده. ما یاد یک نسخه از دیوان حافظ میفتیم که دهه ها پیش یکی از شاعران نوپرداز به چاپ رسوند و اون علائم نقطه گذاری جدید رو برش اعمال کرد، یعنی نقطه علامت تعجب، علامت پرسش. خب اینا در عین این که سودمندن، ولی در عین حال متنی که دو قرائت، دو خوانش داره، با این کار ما تک خوانشیش میکنیم. من یه مثال میزنم. ما ببینید آیه قرآن میفرمایند که در ماجرای حضرت ابراهیم هازا ربی، ما این رو میتونیم با آهنگ افتان یا با آهنگ خیزان پرسشی بخونیم. مثلا اگر خبری باشه میگیم هادا ربی، اگر پرسشی باشه آهنگ عوض میشه، هادا ربی این خدای منه، حالت استفهام انکاری داره. متن قرآن فاقد نقطه و علامت سوال و امور این چنینیه و باید هم اینجور باشه. آیا ما از جانب خودمون مجاز هستیم روی متون مقدس، حدیث، متون کلاسیک این کارها رو اعمال کنیم؟ این جای پرسش داره. تیتر بندی ها، افراط در تیتر بندی نهج البلاغه هم از این منظر بد نیست نگاه بشه که در ترجمه آقای دشتی به فراوانی دیده میشه. بله، ما نباید دشتی رو با، یعنی یکی از مترجمین دهه های میانی رو با دهه های اولیه این سده مقایسه کنیم. مرحوم فیض الاسلام مثل خیلی از حوزویای دیگه نثرشون تحت تأثیر قواعد دستوری زبان عربی هست و این حالت رو ما در دشتی نمیبینیم. نثر خوشخوان و خوبی هست، راحت فهمیده میشه. هم عصر آقای فیض الاسلام مرحوم آقای طالقانی نثرشون فارسی تر و روان تر هست، کمتر شاهد دستنداز و گیر و گره بالانس بشه. یعنی ما از یه طرف یه دقت داریم در ترجمه، از یه طرف یه روانی داریم. جانب هر کدام که سنگین تر بشه از اون طرف به زیان کفی دیگه خواهد بود. این که چجوری تعادل ایجاد کنه مترجم، خودش این از ظرافت های ترجمه هست. در مجموع ترجمه آقای دشتی ترجمه پرمصرفی هست.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع حوزه علمیه و ترجمه نهج البلاغه اختصاص دادیم. احادیث اهل بیت به ویژه نهج البلاغه عقل منفصل و عقل مجدد انسان است که از خارج به انسان کمک می رساند. بنابراین کسی که با این احادیث آشنایی دارد از لحاظ تجربی نسبت به دیگران خیلی پیش است. این خصیصه زمانی مضاعف می شود که از معصومی صادر شده باشد که مسئولیت اجتماعی و سیاسی هم داشته است. ویژگی امام علی علیه السلام در میان ائمه این است که 5 سال حکومت کرده و آنچه ائمه علیه صلوات الله درباره سیاست و حکومت فرموده اند عملا با آن درگیر بودند و مطالبی که در نهج البلاغه آمده با تمام وجود احساس و درک می شود و صرفاً یک سلسله نظریه نیست. همین نکات باعث شده که مترجمانی مانند مرحوم علامه جعفری و استاد شیخ حسین انصاریان به سمت ترجمه آن کشیده شوند. آقای دکتر حنیفر، دانش آموخته رشته قرآن و متون اسلامی.
مرحوم محمد تقی جعفری، مشهور به علامه جعفری، از شخصیت‌های مهم سده معاصر هستند. جنبه حکمت و فلسفه و فقه ایشون و پژوهش هاشون، کتاب های متعددی که داشتن، از جمله شرح خیلی بزرگی که بر نهج البلاغه دارن. ایشون یک آخرای عمرشون هم یک ترجمه از نهج البلاغه به چاپ میرسونن که آقای داریوش شاهین، مترجم نهج البلاغه دیگر، ایشون هم باز جز مترجمینه، با ایشون همکاری داره و ویرایش کرده. ترجمه دیگه آقای حسین انصاریان هست. شاید برای ما بیشتر جنبه تبلیغی آقای انصاریان برجسته تر باشه، ولی ایشون در این حال آثار خیلی متعددی تو زمینه تحقیق و تألیف و ترجمه دارن و ترجمه از قرآن و از نهج البلاغه دارن هم و از صحیفه سجادیه. ترجمه نهج البلاغه استاد جناب آقای حسین انصاریان توسط یک مترجم دیگه از نهج البلاغه ویرایش شده، توسط حسین استاد ولی که از ناقدان و خبرگان فن هست. اگه بخوایم یه مقایسه ای داشته باشیم بین این ترجمه ها دشوار هست، ولی ترجمه آقای انصاریان در قیاس با ترجمه های دیگه کمترین میزان لغزش و سهو علمی رو داره. بله، اینها نمونه هایی بود که میشد توی این فرصت ما یاد کنیم. منتها رجال دینی، حوزه های علمیه بیشتر از اینها هستند، کسانی که کار روی ترجمه نهج البلاغه کردن. صدرالدین بلاغی رو داریم که گزیده‌ای داره در آغاز همین سده، عمران علیزاده، سید عبدالمطلب حسینی شیرازی، عبدالرحیم عقیقی بخشایشی که در حوزه نشر هم خیلی فعال بودن، محمد علی شرقی، جناب آقای علی شیروانی، عبدالمجید معادی خواه، ترجمه قابل بررسی و در خور توجهی دارن، سید کاظم ارفع که اخیراً تو همین سنوات اخیر فوت کردن. اینا همشون در شمار حوزویانی هستند که دست به فارسی سازی و ترجمه نهج البلاغه زدن. اینا ترجمه هاشون با هم متفاوته، خودشون هم با هم متفاوتن. بعضی از این نامبردگان از چهرهای برجسته حوزن که بالاترین مدارج حوزوی یعنی اجتهاد رو دارا بودن، مثل مرحوم طالقانی، مثل فیض الاسلام، مثل علامه جعفری، آقای ناصر مکارم شیرازی. در کنار ترجمه هایی که یاد کردیم، کوشش هایی که رجال دینی روحانیت به ترجمه نهج البلاغه انجام دادن، جا داره از یک گروه دیگه هم یاد کنیم که اینها رو ما باید مترجمین دانشگاه حوزوی اسمشون رو بذاریم. من در جای دیگه‌ای به قیاس کتاب‌های تراجم و طبقات اسم اینها رو مخزرم گذاشتم. اینها یک دوره ابتدایی، دوره آغاز زندگیشون، آموزش و تحصیلات اولیه‌شون تو حوزه علمیه و دوره‌های بعدی رو در دانشگاه سپری کردن، لذا انتساب اینها رو به حوزه نمیشه نفی کرد. این گروه مترجمان دانشگاه حوزوی هم ترجمه‌های خیلی مهمی از نهج البلاغه دارن، مثلا مرحوم آیتی، آقای فیض قومی، محمد جواد شریعت، از همین گروه هن.
آیه خنیفر معتقد است که ترجمه‌های حوزوی از نهج البلاغه دو اشکال عمده دارند. اولا وفاداری به متن عربی باعث شده که روانی لازم در ترجمه فارسی کمتر دیده شود و ثانیا اکثر ترجمه ها به صورت فردی انجام شدند و قدری از اسلوب و قواعد و هنر ترجمه فاصله دارند. دکتر خنیفر:
ما یه ترجمه بسیار بسیار در خور مطالعه داریم از نهج البلاغه متعلم آقای شهیدی که نثر این جزو شاهکارهای فارسی نویسی هست. آقای شهیدی دانش آموخته حوزه و دانشگاه هستند و نیاز به معرفی ندارن و ترجمه ایشون هر چند مال خواص هست، این مشکل رو شاید الان اگه بگیم مشکل نام داریم، ولی ترجمه بسیار بسیار خوبیه. اغلب تلاش هایی که ما توی فارسی سازی نهج البلاغه توی حوزه علمیه داریم تلاش های فردیه، یعنی ما کمتر تلاش گروهی دیدیم. یکی دو تا ترجمه داریم که توسط مترجمین دیگه این نهج البلاغه ویرایش شدن. ترجمه آقای مکارم رو داریم که زیر نظر دو تا از فضلا انجام شده. ترجمه آقای طالقانی رو هم شاید از این زاویه بهش نگاه کرد، چرا که توسط یک مترجم نهج البلاغه دیگه باز تولید شده. عموما کارها فردی بوده. اگه بخوایم ویژگی های ترجمه های حوزویان از نهج البلاغه رو خیلی فهرستوار و به طور کلی و سردستی ذکر کنیم، برجسته ترین چیزی که میبینیم تو ترجمه های حوزوی التزام به کلیت متنه. مترجمان حوزوی نهج البلاغه به متن، به ساختاری که سید رضی چیده ملتزم هستن. ما چیزی به نام ترجمه و شرح، نمیدونم شرح و برداشت آزاد نداریم، مثل چنان که مثلا در بعضی از مترجمین نهج البلاغه مثل جواد فاضل داریم. جواد فاضل ترجمه بسیار بسیار آزاد از نهج البلاغه داره، نثر روانی داره، اما ترجمهش در واقع ترجمه نیست. این رو متخصصین میگن. یا مترجمین داریم مثل ذبیح الله منصوری که اصلا اسلوب و رویه ایشون اینجوره. ما چنین چیزی تو مترجمین حوزوی نهج البلاغه نداریم. مترجم حوزوی نهج البلاغه به متن کاملا ملتزم هست و از این قالب بیرون نمیره. یه ویژگی دومی که میبینیم، مثل پزشکان که تحت تأثیر خیلی زبان انگلیسی هستن، طبیعتا عالمان دینی هم خیلی سر و کار با زبان عربی داریم. ترجمه های عربی نهج البلاغه توش یک جور عربی گرایی، حالا نگیم عربی زدگی، یه جور عربی گرایی افراطی دیده میشه. تسلط و سیطره نحو زبان عربی مشاهده میشه در ترجمه هاشون. خب این برمیگرده به یکی عربی دانی این افراد، یکی هم وسواس و التزام این بزرگواران به متن نهج البلاغه. ما متن فارسی نهج البلاغه که خیلی خوشخوان باشه تو غیر حوزویان داریم، یعنی مثلا محسن فارسی، اسدالله مبشری، جواد فاضل پیشگفته هم که صحبتش کردیم، داریوش شاهین، اینا ترجمه هایی هستند که ایرانی که میخونه لذت میبره، ارتباط برقرار میکنه با من. ولی ترجمه هایی که نهاد حوزه علمیه داده تو زمینه فارسی یه مقدار ضعف دارن.
بهترین ترجمه ترجمه است که بتواند پیام را به بهترین شکل از متن مبدا به متن مقصد منتقل و بازآفرینی کند و مزاج خواننده فارسی زبان را ملاحظه کند، نه دغدغه های مترجم را بر میل خواننده مقدم بنماید. آقای خنیفر،
ببینید امروز یه رویکردی هست که ترجمه تقسیم میشه به ترجمه پویا و ترجمه سوری. ترجمه پویا یا ترجمه ارتباط محور دنبال اینه که متن و پیامی که توی متن مبدا هست به بهترین شکلی توی متن مقصد بازآفرینی بشه و خوب ارتباط برقرار کنه با خواننده زبان مقصد. ما توی ترجمه های حوزوی بیشتر نویسنده محوری رو میبینیم، جایی برای خواننده محوری نمیبینیم. ترجمه ارتباطی کم هست توی ترجمه های نهج البلاغه. دیگه نکته دیگه که میبینیم تلاش های فردی هست، اشاره کردم اغلب کارهای ما کارهای فردی هستند. حتی در میون این ویژگی مشترک بین حوزویان و غیر حوزویان. دیگر اینکه نگاه غیر تخصصی داریم به قضیه ترجمه. مستحضر هستید که ترجمه فعالیت پیچیده چند وجهی و آمیزه ای از هنر و علم و تخصص هست. امروز ما رشته های مطالعات ترجمه داریم، حتی در دانشگاه های ایران گروه های مطالعات ترجمه داریم. امروز توی حوزه که نگاه میکنیم هنوز که هنوز نگاه ما سنتیه به ترجمه. ترجمه از گوی ترجمه کردن نیاز به تخصص نداره، لذا هر کدوم از بزرگواران به صورت فردی و جدا دست به این کار میزنن و خب انشاءالله که یه روزی شاهد یک ترجمه گروهی منضبط و چه بهتر که همچین کاری توی خانه پدری، یعنی همین حوزه علمی انجام بشه و به فارسی زبانان. ما نگاه غیر تخصصی داریم هم به ترجمه و هم به نقد ترجمه. حالا در این حال ضمن این که به تمام کوشش هایی که مترجمین نهج البلاغه صرف کردن، ضمن احترام به تمام این کوشش ها، امیدواریم که شاهد ترجمه یا ترجمه های انشاءالله سخته تر و بهتری از این متن مقدس باشیم.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاس گذاریم. برنامه امروز را به موضوع حوزه علمیه و ترجمه نهج البلاغه اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
رسانه دینی. اللهم صل على محمد و
وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
بنده به جوانها خیلی اعتقاد دارم. خیلی ها هستن میفهمم، من میبینم در صحبتایی که با مسئولین در طول سالها داشتیم، درست نمیتونن درک کنن ارزش انگیزه های جوان و جوانی رو. اینها خیلی امید به جوانها ندارن. بنده خیلی امیدوارم به جوانها. اولا شماها یک ثروتید برای کشور، مجموعه جوان، جوان نخبه به خصوص، واقعا برای کشور یک ثروت. و درسته که مدال اهمیت داره، این مدال ها ارزش داره، هر کدوم از اینها مایه افتخاره، اما ارزش نخبه خیلی متفاوته با ارزش مداله. ارزش نخبه خیلی بالاتر از این حرف هست. شما ها میتونید یک فضای نامطلوب رو تبدیل کنید به یک فضای 100% مطلوب. شما میتونید تاریخ رو عوض کنید، تاریخ رو میتونید عوض کنید. متاسفانه شما مطالعات تاریخیتون کمه، غالبا جوانا مطالعات تاریخیشون کمه. اگر تاریخ بخونید میبینید که تاریخ فراز نشیب‌هایی داره. یه جایی کشور ما که مرکز تحولات گوناگون تاریخی است، یه جایی واقعا به کلی کنهو از روی نقشه پاک شده، یعنی اینجوری بوده وضع کشور. بعد شما میبینید این ناگهان بعد از یه برهه‌ای، حالا متفاوت، همین موجودی که نیست شده بود، در واقع اونچنان شکوهی پیدا میکنه، اونچنان عظمتی پیدا میکنه. وقتی نگاه میکنید میبینید که عامل انسانی اینجا مؤثر بوده. عامل انسانی مطلقا نباید ذهن انسان بره به سیاست و سیاسیون و حکام و زمامداران، نه، اونا هم تأثیر داشتن، یه مواردی تأثیر داشتن، تأثیراتشون بد نبوده، نه، عامل انسانی علمی، فکری، اخلاقی، معنوی، این عوامل اینها بوده و اوج گرفته. کشور ما از دوره‌ای که استعمار وارد شد در کشور، که ما البته رسماً مستعمره نشدیم، لکن در معنا استعمار بوده، یعنی تسلط حکومت‌ها و فرهنگ‌های بیگانه وجود داشت در کشور. از وقتی که وارد شد کشور رو به انحطاط و سقوط رفت. یعنی از مثلا سالهای 1800 میلادی که مأمور انگلیسی اول بار از هند وارد کشور شد و از بندر عباس که وارد شد، یا از بوشهر، حالا یادم نیست من درست، شروع کرد به افساد. یعنی از همون اول ورودش به اون حاکم شهر اول که رسید رشوه داد، اونو از خود کرد، بعد به کمک او به شهر دوم رفت و اون رشوه داد تا رسید به تهران، به شاه رشوه داد، به شاهزاده ها رشوه داد، مال زمان فتحعلی شاه. یعنی به تدریج اینا مسلط شدن، فرهنگ ما رو بردن، از رشد علمی ما رو محروم کردن، از لحاظ فهم سیاسی و انگیزه سیاسی ما رو در مراحل خیلی پایین و پست نگه داشتم تا انقلاب شد. انقلاب درست به عکس اون مسیر حرکت کرد. انقلاب جهش ایجاد کرد در کشور. جهش های انقلاب جهش های واضح و روشنیه. شما در زمینه سیاسی این جهش رو میبینید، در زمینه علمی میبینید، در زمینه فناوری میبینید، در زمینه اخلاق اجتماعی این جهش رو میبینید. در همه این جهات انقلاب جهش ایجاد کرد.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو.